بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر. الله نافذ و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: التوبة على أربعة دعائم، التوبة على أربعة دعائم: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، و عزم الا یعود، و عزم الا یعود. این در میزان الحکمه حدیث شماره 2160 جلد اول. در این کلام مولا علی علیه السلام حقیقت توبه رو بیان میکنه و میفرماید چهار رکن داره.
غالبا برداشت مردم از توبه برداشت اشتباهیه و به همین دلیل توبه ها آثارش کم است، هم توبه های فردی هم توبه های جمعی. دلیلش هم آن است که این دعائم، ستونهای چارگانه، برپا نمیشه. ساختمان عظیم توبه روی یه پایه دو پایه قرار نمیگیره. باید این چهار پایه‌ای که مولا علی علیه السلام فرموده اینا رعایت بشه، هم خودمون بدانیم هم به مردم منتقل کنیم. مولا می فرماید در تمام وجود انسان آثار توبه باید نمایان بشه. اول از قلب شروع می شود، ندمون بالقلب، واقعا پشیمانه، واقعا یه تحول و انقلاب در درون جان پیدا شده. بعد از قلب به زبان سرایت میکنه، استغفارون به لسان، زبان هم تحت تأثیر قلب واقع میشود، توبه میکنه. بعد از اون به تمام بدن نفوذ میکنه، عملون بالجواره. توبه عمل بالجواره هم داره؟ بله، سه رقم عمل بالجواره داره. یکی حقوق الناس و پرداختن، دوم حقوق الله رو ادا کردن. چیزی هست که قضا داره، کفاره داره، باید حقوق الله بپردازن. سوم جبران کردن بدی ها به خوبی ها. این جمله رو دقت بفرمایید که در پنج آیه قرآن حداقل بعد از کلمه تابو و اسلحه داری الا الذين تابوا و اسلحه. این اسلحه چیه؟ توبه توبه است. ما میگیم استغفار کردیم تمام شد. اسلحه حقوق الناس رو میگیره، حقوق الله هم میگیره، جبران بدیها رو هم به خوبیها میگیره. نظر مبارکتون هست کلام مولا علی علیه السلام در کلمات قصار که فرمود باید دو تا کار بکنی تا توبت قبول بشه. همونطور که لذت گناه چشیدی تلخی اطاعت را بچش. گوشت هایی که در گناه بر تنت رویده است با عبادت و صوم و روزه اینا رو آب کن. گوشت اطاعت جانشین گوشت معصیت بشود. فقط استغفر الله یاد مردم داریم به استغفار بگی تمام. الا الذين تابوا و اصلا. من این جمله رو خدمت شما عزیزانم شاید عرض کردم، گناه مثل بیماریه، گناه کبیره مثل یه بیماریه سخته. انسان از بستر بیماری بلند شد، تب و قد شد، یه گوشت استخوان گایه هست، پوست استخوان، بدن تحلیل رفته، باید تقویت بشه، باید قوا برکرده. گناه هم نیروی انسان و تقوا رو تحلیل میبره، ایمان رو تحلیل میبره، فضائل رو تحلیل میبره. با جبران بشه، جبران نشود توبه نیست. الا الذين تابوا و اصلحوا و عملوا بالجوارح. پایه چهارمم تصمیم نسبت به آینده. معنیش این است توبه امروز تو فقط روشن نکنی، تا آخر عمر تو باید نورانی کنی. و عزم الله یعود. بنابراین توبه به این صورتی که امام امیرالمؤمنین که جان به فدای سخنان نورانیش باد، به صورتی که حضرت تشریح میکنه، یه تحول کامل در وجود انسان ایجاد میکنه. لقلقه زبان استغفار نیست. در جامعه هم همینه. جامعه آلوده گناه بود در زمان طاغوت، انقلاب شد، توبه کرد. باید تمام آثار طاغوت از بین بره. باید جامعه با کار فرهنگی ساخته بشه از نو. اون اربع و دعائم باید در جامعه دو مرتبه پیدا بشه. تفکر جامعه که همون ندمون بالقلب عوض بشه. زبان جامعه، وسائل ارتباط جمعی، استغفارون باللسان باید درش منعکس بشه. عملون بالجواره، جبران اعمال زشت گذشته با کارهای خوب امروز در سطح جامعه باشد. و عزم الله یعود، اون چنون محکم جامعه ساخته بشه که بر به حالت سابقه نگردن. آیا بعد از انقلاب این ارکان اربعه رو در باره توبه عمومی مردم انجام دادی؟ تصور من این است که کوتاهی هایی کردی همم، و نتیجهش هم داریم میبینیم. بیایید این اربعه دعائم رو هم در زندگی فردی، هم جمعی، هم گناهان فردی، هم جمعی، هم خودمون، هم مردم، هم همه اینا رو زنده کنیم تا یه توبه حقیقی باشه. من عرضمو کوتاه میکنم، چون امروز درس رو هم یک کمی کوتاه میکنیم. میخوایم در کنگره آیت الله عظمای بروجردی که امروز در قم تشکیل میشه و همچنین بزرگ داشت خاطره علامه شیخ شلتوت شرکت کنیم. لذا من بحث رو کوتاه کردم. جوائز آقایونم اون دو بزرگوار آمدن گرفتن، تنها آقای امینی باقی مونده، میان ایشون هم میگیرن جایزه شون رو. یه دوره کتاب پیام خواستن میگیرن، یا به جای آن 15,000 تومان هر کتابی خواستن میگیرن، یا نه هست پول رو میگیرن. برگردیم بریم سراغ مسئله 14. در مسئله 14 یه بحث بسیار روشنی هست. یعنی هرچه مسئله 13 بحث طولانی داشت، مسئله 14 با اینکه عبارت مسئله طولانیه بحثش کوتاهه. مرحوم امام قدس سره الشریف 14 مسئله درباره نکاح فضولی داره. از مسئله 13 شروع میشه تا 26. با خود 13 که حساب کنید میشه 14 مسئله. مسئله اولا اون اساس و پایه بود که در چندین روز بحث شد. مسئله ثانیه یه مسئله واضحی است که اینو سریع رد میشیم تا مسئله سوم و چهارم و پنجم اینها که از 15 به بعد شروع میشود، اون شاخ و برگهای مهم رو انشاءالله در هفته آتیه مطرح کنیم. اساس مسئله 14 اینه: چه کسی باید اجازه فضولی بدهد؟ من له الاجازه. جوابش معلومه، اون کسی که عقد مال اوست، یا خودش یا ولیش یا وکیلش. تکرار میکنم، چه کسی باید عقد فضولی را اجازه بدهد؟ کسی که عقد مال اوست، یا خودش یا ولیش یا وکیلش یا وصی که جانشین ولیه. امام فقط این دوتا رو گفتن، خودش و ولیش. اونا رو نفرمودن. چرا؟ چرا رو اشاره میکنی؟ حالا عبارت رو دقت کنید، من بخوانم عبارت متن تحریر وسیله را در مسئله 14. ان کان المعقود له ممن یصح له العقد لنفسه، ممن یصح منه العقد له العقد من هلعت لنفسه به انکان بالغن عاقلا. اگر معقود له خودش بالغ عاقله، یعنی خودش میتونه عقدو بخونه، حالا که اجازه حالا که فضولی خوندن کی باید اجازه بده؟ همین خودش عاقل است و بالغ است. فإنما یصح العقد الصادر من الفضول به اجازته، به اجازه او عقد صحیح میشه. چرا؟ چون صاحب العقد خودش عاقل و بالغه، خودش باید اجازه بده. واضحه. اما اگر این چینه نباش، صغیره، مجنونه، و این کان ممن لا یصح منه العقد، خودش نمیتواند عقد را انجام بده، صاحب عقده اما خودش قاصره. و کان مولا علیه، این تأکیده، هر قاصری ولی داره. و کان مولا علیه به انکان صغیرن او مجنونا. در اینجا کی باید اجازه بده؟ فَإِنَّمَا يَسِحُ اِمَّا به اجازت ولیه. دو راه داریم، یه راه این است که الان ولی اجازه کنه فی زمان قصورهی، در زمانی که صغیره مجنونه ولی اجازه کنه، یا نه صبر کنیم تا بالغ بشه، تا عاقل بشه خودش اجازه کنه. او اجازتهی به نفسهی بعد کماله، بعد از آنی که کامل شد خودش. حالا نتیجه میگیرم، این نتیجه از فلو اوقع الاجنبی عقدن علی الصغیر، اگر اجنبی عقدی بر صغیر ایقاع کرد، او صغیره وقفت صحت و عقدهی، متوقف است صحت عقد اجنبی، علا اجازت هما لهو بعد بلوغ هما و رشد هما، باید صبر کنیم تا اینا بالغ بشن و شیل بشن خودشون اجازه بدن، مگر اینکه ولی در همون صغر اجازه بده. ان لم یجز ابوهما او جدهما فی حال صغرهما، اگر پدر و جد در حال صغر اجازه ندن. فعیون من الاجازتین حصلت کفت، هر کدام از این دو اجازه حاصل بشه، بزرگ بشن خودشان یا در حال صغر ولیشان اجازه بدهد، کفت کافیز. منتها یه دونه شرط داره در ولی، خودش اگر برخلاف مصلحتشان اجازه داد داده، من میخوام ایثار فداکاری بکنم، میدانم این مهر فوق مهر المثله، یا زن میدانه، دختر میدونه دور مهر المثل، دلش میخواد اجازه بده، بده، انسان اختیار خودشو داره. اما ولی باید مصلحت رو مراعات کنی، ایثار، گذشت، سخاوت، بخشش، اینا کار ولی و وصی و وکیل نیست، اینا مربوط اونا نیست. نعم، این همون است که گفتم، یعتبر فی صحت اجازت الولی معتبر فی صحت عقده، اونی که اگر خودش میخواست عقد بخونه معتبر بود، الانم معتبره. فلو اجاز العقد الواقع علا خلاف مصلحت صغیر، عقلی واقع شده بود بر خلاف مصلحت صغیر، اجازه داد، لغت اجازتو، اجازش بیهوده است، خب باطل شد فضولی؟ نه، منتظر میمونیم اینا بالغ شدن ببینیم چیکار میکنن، شاید خودشون دلشون خواست علا خلاف مصلحت اجازه بدن، ایثار کنن، فداکاری کنن، بکنن. و انحصر الامر فی الاجازه به نفسهی بعد بلوغهی و رشدهی. این مسئله بلاز کرده که مسئله خیلی روشنه در اینجا و این گونه جاها. نه به هم نمیزنه، ولی که رد نکرده، اجازه بدون مصلحت داده کل آدمی. یه وقت ولی رد میکنه، میگیم رده، ولی به هم میزنه و به آینده جوش نمیخوره. اگر بگیم ولی وقت اجازه بیهوده ای میده، اجازه بی اثر، عقد هم در انتظار اجازه جدید از سوی خودشان بعد از بلوغ. حالا اجازه بدید مسئله خیلی بحثی نداره، من دو سه تا جمله لازم اینجا بگم جمع کنیم مسئله رو. نکته اولی که اینجا باید بگم این است که ما در این گونه مسائل میگیم مسائلی است قضا یا قیاسات ها معها. دلیلش با خودش معلومه. صاحب الاجازه باید، صاحب العقد باید اجازه بده، صاحب العقد باید اجازه بده، خودش یا ولیش یا وکیلش یا وصیش. اگرم بخواید به زبان علمی بیان کنیم، میگم آقا عمومات اوفو بالعقود، میگه عقود کم، گفتیم مفهومش عقود کم است، پای عقدتون بایستید. کی عقد من میشود؟ هنگامی که خودم یا ولیم یا وکیلم اجازه کنه. متى یکون العقد؟ عقدی اذا عجزت و ولیی و وکیلی. وقتی عقد من می شود که من خودم اجازه کنم یا ولی من. خب واضحه. منتها ما گفتیم ولی در زمان صغر، در زمان ما اصلا حد نیست اجازه کنه، ولو خیال میکنه خیلی فایده هم داره، مگر یه موارد خیلی استثنائی. بنابراین قضا یا قیاسات ها معها، یا بفرمایید میریم سراغ عمومات. روایات خاص هم داریم که سابقا خوندیم، از جمله روایت ابو عبیده حزاء بود، میگفت دو ولی غیر ابو جد، یعنی ولی عرفی، دو ولی غیر ابو جد آمدن عقد صغیر و صغیره ای را خوندن. می فرماید باید انتظار بکشیم تا بزرگ بشن. ایهما بلغ و اجاز صح. چون حدیث قبلا خوندیم احتیاج به تکرار ندارد، هر کدام از اینا بالغ بشند و اجازه بدهند صحیحه. هر دو بالغ شدن، هر دو اجازه دادن، صحیحه. صاحب العقد باید اجازه بده، و اگر هم هر کدامشون انکار کردن باطل میشه. ولو ما تا فی صغر، هر دو در صغر مردن، ولی که اجازه نداد، چون ولی شرعی نبودن اون دوتا، اینا هم که در صغر مردن، میگه لا میراث بینهما. لا میراث، لا میراث معنی چیه؟ یعنی عقد باطل بوده، یعنی عقد کل عدم. اگر عقد صحیح باشه که میراث میبرن از هم. لا میراث بینهما یعنی کل عدم. اگرم تعبیر العقد جایز داره، جایز یعنی در حد انشاء، در حد انشاء جایزه، نبیشتر. روایات از قبیل این متعدده که نشان میدهد صاحب الاجازه، صاحب العقد وقتی اجازه داد درسته، ای ولیش هم اجازه بده درسته. منتها دو تا نکته است که اینجا اونا هم واضحه که من نگم برای تأکیده. نکته اول این است که چرا امام قدس سر وکیل رو نفرمود، وصی رو نفرمود؟ لابد باید بگیم به وضوحه معلومه که دیگه وکیل هم جانشینه خود انسانه، وصی هم جانشین ولی است. وصی مثل وکیل بعد الموته، چون وکیل در حال حیاته، وصی وکیل بعد الموته، جانشین ولیه. بنابراین چون واضح بوده امام نفرمودن. احسنت، اصل مسئله واضح و اون واضح تر. البته ما باشیم امروز می نویسیم وکیلو، ما می خواهیم توجیه کلام امام کنیم، بلو وکیلو ما می نویسیم، وصی ما می نویسیم، ولی چون واضح بوده ایشون ذکر نکرد. و اما دوم همان است که در آخر کار اشاره کردیم، خود انسان لازم نیست رعایت مصالح بکنه، چون ایثار در خود انسان جایزه، اما وکیل و وصی و ولی این سه باید رعایت کنن مصالح رو، حق ایثار ندارن. ولی و وصی که قطعا نداره، وکیل اگر بهش اجازه بدن بسم الله میتواند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. شنبه میریم سراغ مسئله 15 ان شاء الله.